بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقا، امروز باید یک تکیه کاغذ داشته باشن، بله تو مطالب کاملا گم میشه. در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول هم دو تا نکته است، این کل درس امروز دو تا مطلب داریم. مطلب اول هم دو نکته است. نکته اول اینه، این سه چهار خط رو باید بنویسید که گم نشید. نکته اول، مرحوم بحرالعلوم سه مثال از اسیر عنبی ذکر کردند و فرمودند در این امثله استصحاب مخصص عمومات است. مرحوم شیخ به بررسی این سه مثال می پردازند. تا اینجا که عرضم رسیدی، تو جلسه قبل مرحوم بحرالعلوم سه تا مثال برای اسیر عنبی گفت، سه تا مثال. بعد فرمود در این سه تا مثال استصحاب چه کاره است؟ مخصص عموماته. حالا مرحوم شیخ میخواد این سه تا مثال رو بررسی بکنه، ببین اصلا جای تخصیص هست یا جای تخصیص نیست. بررسی مثال اول، میخواید مثال اول رو براتون بگم رفقا چی بود؟ مثال اولش این بود، شارع فرموده الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا یتنجس و یحرم. اگر اسیر عنبی رو بذارید رو آتیش جوش بیاد، تا وقتی که دو سومش از بین نرفته هم نجسه هم چیه؟ حرام. حالا شما یه اسیر عنبی گذاشتید رو آتیش، داره جوش میاد، شک میکنه که دو سومش رفته یا نرفته. این مثال اول بود، این اسیر عنبی گذاشتید رو آتیش، شک میکنید که طاهر یا نجسه. منشأ شک شما چیه که طاهر یا نجسه؟ چون شک میکنید که دو سومش رفته یا نرفته. حالا این مثال اول رو بررسی بکنیم، ببینیم که این که مرحوم بحرالعلوم فرمود استصحاب مخصص عموماته، اصلا اینجا تخصیص هست یا نیست. بررسی مثال اول، این مثال یه خطه، این مثال از قبیل شبهه موضوعیه است. فکر کنم همه قبول داشته باشن که این مثال از قبیل شبهه موضوعیه است. ما نمیدونیم دو سوم این اسیر رفته یا نرفته. رفع شبهه دست کیه؟ دست شارع نیست که. ما بیرون از شارع بپرسیم بگیم که شارع ببخشید دو سوم این اسیر رفته یا نرفته، دست خود شخص یا دیگران. لذا این میشه شبهه چی؟ موضوعی. این مثال از قبیل شبهه موضوعی است. در این مثال استصحاب عدم ذهاب ثلثین حاکم بر اصالت الهدیت و طهارت است. بنابراین جایی برای تخصیص نیست. عرضم رسیدید چی شد؟ یک لحظه باید با من باشید. من شک میکنم که دو سوم این اسیر عنبی رفته یا نرفته. خب استصحاب میگه اصل این که نرفته، یه زمانی دو سومش نرفته بود، شک میکنه که دو سومش رفت یا نرفت، استصحاب میکنیم نرفتن دو سوم را. خب این استصحاب حاکم بر اصالت و طهارت و الحلیته. چرا حاکمه؟ چون شک شما در این که طاهره یا حلاله منشأشیه دو سوم رفته یا نرفته. چون اگه دو سوم رفته باشه میشه حلال و طاهر، نرفته باشه میشه نجس و حرام. شما استصحاب عدم ذهاب ثلاثین که ثلثین که کردید، این استصحاب عدم ذهاب ثلثین حاکم بر اصالت و طهارت و الحلیت. اینجا اصلا رد و پای برای تخصیص نیست، اینجا پای دو چیز در میونه، یکی استصحاب عدم ذهاب ثلثین، یکی اصالت و طهارت و الحلیت. این استصحاب عدم ذهاب ثلثین حاکم بر اصالت و طهارت و الحلیت، جای تخصیص نیست اینجا. پس اینکه بحرالعلوم فرموده بود استصحاب مخصص عمومات، نه، این کلامشون باطله در این مثال. تمام شد. باید به چی؟ به متخصص واجب نیست، شبه شبه موضوعی است، فحص در شبه موضوعی واجب نیست. خودت میدونی، دوست داری سوال بکن، سوال کردن خوبه، حسن واجب نیست. نفهمیدن به سوالتون چی بود؟ بررسی مثال دوم و سوم. مثال اول بررسی شد، کلام بحرالعلوم شد غلط. بررسی مثال دوم و سوم اینه دیگه، من نباید بگم. مثال دوم سوم یادتونه؟ مثال دومش این بود، الان یه اسیر عنبی هست رو آتش داره جوش میاد، تقریبا نزدیکه که دو سومش از بین بره، ولی ما نمیدونیم که شارع مقدس برای طاهر شدن و حلال شدن اسیر عنبی دقیقا شرط کرده که دو سوم باید از بین بره، یا یعنی اینکه نزدیک هم باشه که دو سوم از بین بره کافیه برای طهارت حلیت. این مثال دوم. مثال سوم، اسیر عنبی رو آتیش داره جوش میاد، هنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل به شیره شد. شک میکنن که این تبدیل شدن به شیره برای حلال شدن و طاهر شدن کفایت میکنه یا نمیکنه؟ این دوتا مثال تو ذهنتون باشه. بررسی مثال دوم و سوم، این دو مثال از قبیل شبهه حکمیه است. فکر نمیکنن کسی مخالف باشه، همه باید قبول بکنن که این دو تا مثال از قبیل شبهه حکمیه است. ما باید از چه کسی سوال بکنیم که ذهاب ثلثین تقریبی ملاکه یا تحقیقی؟ شارع. ما باید از چه کسی سوال بکنه که اسیر عنبی تا وقتی که دو سومش از بین نرفته تبدیل به شیره شده، این مطهر و محلل هست یا نیست؟ از شارع. شبه میشه شبه یکی. خب حالا اینجا دو صورت داره مسئله، در این که علت حکم به طهارت و حلیت در این دو مثال چیست؟ دو احتمال است. مطالب فوق العاده دستبندی شده، فوق العاده بر طبق شرایط تقسیم منطقی. تو این دو تا مثال مرحوم بحرالعلوم یه صحبتی از حلیت و طهارت به میون کشید، ما شک داریم طاهر یا حلال، نجس یا حرامه. میخوام این منشأ طاهر بودن و حلال بودن چیه؟ طبق هر منشأی بحث بکنیم. دو احتمال. احتمال یک، یحتمل اصالت الحلیت و طهارت باشد. حالا بگم بعد از رو مثال پیاده کنم. طبق این احتمال استصحاب نجاست و حرمت حاکم بر اصالت الحلیت و طهارت است. بنابراین جایی برای تخصیص نیست. رو مثال پیاده بکنم رو یکیش پیاده میکنم. این اسیر عنبی الان جوش اومده، تنوز دو سومش از بین نرفته، ولی تبدیل به شیره شد. شک میکنه که طاهر یا نجسه، حلال یا حرامه. این منشأ حکم کردن به حلیت و طهارت شو چی بگیریم؟ اصالت الحلیت و طهارت، اصل عملی. ما شک داریم طاهر و حلال، علتش اصالت الحلیت و طهارت باشه، یا حرام و نجسه. اگر علت طهارت و حلیت اصالت و طهارت و الحلیت باشه، اینجا استصحاب نجاست و حرمت حاکم بر این دوتا اصله، حاکمه. استصحاب بر تمامی اصول حکومت داره. اینجا هم جایی برای تخصیص نیست. یعنی بعد از این که شیره شد اصالت و طهارت و الحلیت، میگه چیه رفقا؟ طاهر است و حلال. استصحاب نجاست و حرمت میگه چیه؟ نجس است و حرام. اینجا فقط چی حرف اول را میزنه؟ استصحاب نجاست و حرمت، حاکم بر اون دو تا اصله، جای تخصیص نیست که. پس مرحوم بحرالعلوم که فرموده بود مخصصه، کلامشون باطله. اینجا مخصص نیست که، اینجا استصحاب نجاست و حرمت حاکم بر اصالت و طهارت و الحلیته. این احتمالات، چون استصحاب بر تمامی اصول حاکمه. از نسخه داره که صفحه 379 تا 83. خب این احتمال اول. دو، یحتمل. بالا چی نوشتی؟ یحتمل عمومات اجتهادیه باشد. یه خط می نویسید و توضیح می دم. طبق این احتمال یحتمل عمومات اجتهادیه باشد. طبق این احتمال توهم مخصص بودن استصحاب برای این عمومات توهم مقبولی است. تمام شد. توهم مقبولی است. یک لحظه با من باشید، یک لحظه. روی مثال پیاده میکنم. این اسیر عنبی داره جوش میاد، تنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل به شیره شد. شک میکنین طاهر و حلال یا حرام و نجسه؟ علت طهارت و حلیتشو چی بگیریم؟ عمومات اجتهادیه. عمومات بر دو نوعه، ما دو نوع آن داریم. یه عموماتی داریم میشن عمومات اجتهادی، یه عموماتی داریم میشن عمومات فقاهتی، یا به تعبیر درستش جلسه دوم براءت میشن عمومات چی؟ فقاهی. فقاهتی درست نیست. عمومات بر دو نوعه، ما یه عموماتی داریم میشن عمومات اجتهادی، یه عموماتی داریم میشن عمومات فقاهی یا فقاهتی. عمومات فقاهی مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. عمومات اجتهادی مثل اون دوتا آیه قرآن، احل لکم الطیبات، یا بفرمایید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. میدونید فرق بین عموم اجتهادی و فقاهتی چیه؟ هر جا قید علم داشت میشه عموم فقاهتی، حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرام. هر جا قید علم نداشت میشه عموم چی؟ اجتهاد. حالا خوب حواستون جمع باشه. تو این دوتا مثاله، تو این دوتا مثال آخری، مثال دوم و سوم، منشأ حکم به طهارت و حلیت رو بگیر عمومات چی؟ اجتهادی. یعنی بعد الان این اسیر عنبی گذاشتین رو آتیش، جوش اومده، تنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل به شیره شد. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میگه این چیه؟ حلال. ولی استصحاب نجاست و حرمت میگه چیه؟ نجس است و حرام. اگر منظور بحرالعلوم اینه، که میخواد بگه علت حلیت و طهارت عمومات اجتهادیه، توهم تخصیص توهم بجاییه، یعنی خیال بکنه که اینجا استثناء مخصص اون عامه درسته، بگه اون عامه عامه شامل همه چیز میشه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند همه چیز رو برای شما در زمین خلق کرده که ازش استفاده بکنید، همه چیز حلاله به استثنای این یعنی چی؟ یعنی این اسیر عنبی که شده شیره، چون استصاب نجاست با حرمت میگه این نجس. اگر مراد بحر العلوم اینه که علت طهارت و حلیت عمومات اجتهادی هست، اینجا توهم مخصص بودن استصاب بکنه به جا هست، یعنی بیاد بگه که استصاب در اینجا مخصص اون عمومات، این توهمش به جا هست. توهمش توهم خوبیه. میدونی چرا شیخ گفته توهمش توهم خوبیه؟ بازم اسمش گذاشته توهم، یعنی اگه بحر العلوم بیاد اینجا هم بگه استصاب، کدام استصاب؟ استصاب نجاست و حرمت در این شیره مخصص خلق لکم ما فی الارض جمیعا هست، یعنی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میگه همه چیز حلاله، استصاب میگه به استثنای این، میگه اگر مراد بحر العلوم اینه این توهم مخصص بودن توهم بجاییه، یعنی بازم توهمه. میدونه چرا بازم توهمه؟ به خاطر که مخصص بودن در جایی است که هم عام بیاد هم استصحابه در اون فرد مشکوی تو اون شیره، و حالا اینکه اینجا اصلا اون عامه نمیاد. چرا عامه نمیاد؟ چون نام عموم زمانی چی داره؟ استمراری خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و یادتون گفتیم که اگر عموم زمانی استمراری باشه فقط جای چیه؟ استصحاب. پس مرحوم شیخ میگه بازم توهمه، بازم خیاله، ولی یعنی یه خیال بجاییه. عرضم رسیدی چی شد؟ دیگه بهتر از این بیان گیر نیاوردم. یه بار دیگه براتون میگم، مرحوم بحرالعلوم سه تا مثال ذکر کرد و فرمود تو این سه تا مثاله استثناء مخصص عموماته. مرحوم شیخ هر سه تا مثال بررسی کرد، بررسی مثال اول، مثال اول شد شبهه چی؟ موضوعیه استصاب عدم ذهاب ثلثین حاکم بر اصالت و طهارت و حلیه. ببینید صحبتی از تخصیص نیست. مثال دوم و سوم این شبهه حکمیت، ولی علت حکم به طهارت و حلیت چیه؟ اگه اصالت و طهارت و حلیت باشه استصاب نجاست و حرمت حاکم بر این اصله. ببینید بازم صحبت از تخصیص نیست. اگه علت حکم به طهارت و حلیت عمومات اجتهادی باشه، اینجا توهم تخصیص توهم بجاییه، یعنی مرحوم بحرالعلوم بیاد بگه که استصحاب نجاست مخصص اون عمومات، اون عمومات میگه همه چیز حلاله، استصحاب میگه به استثنای این شیرهه، اینجا توهم تخصیص توهم بجاییه، ولی بازم توهمه. چرا بازم توهمه؟ چون تخصیص در جایی هست که تو فرد مشکوک، تو مثال من شیرهه، هم عامه بیاد هم استصحاب، ولیکن دیگه عامه نمیاد، چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا چه نوع عمومیه؟ عموم زمانی استمراری، کل یومین که نداره که، کل فردین که نداره که، میشه عموم زمانی استمرار. بگفتین در عموم زمانی استمراری فقط جای چیه؟ استصحاب. پس مخصص معنی نداره، ولی توهمی که ایشون فرمونده توهم به جایی هست. نکته اول تمام شد. چرا؟ اول براعت. چه نوع تعارض؟ تعارض بر دو نوعه، تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر. یکی میگن تخصیص فرع بر تعارض، چه نوع تعارضی؟ غیر مستقر. چون تعارض مستقر دیگه اصلا جای تخصیص نیست، چون تخصیص از موارد جمع عرفیه و شرط جمع عرفی عدم تعارض مستقر. چجور این نکته رو بخونیم بعد بریم سراغ نکته دوم؟ نعم، مرحوم شیخ با این نعم میخواد اون سه تا مثال رو بررسی بکنه. حالا فعلا یه دو خط بخونن که گرم میشیم. چی باشه؟ اگر باشه درست میشه، ولی نیست. ایشون فرمود اطلاق مقتضی استمراری. نعم لو فرض الاستناد فی اصالت الهلیت الى عموم حل طیبات و حل الانتفاع بما فی الارض کان، ای کان جواب لوه، کان استصحاب و حرمت الاسیره فی المثالین الاخیرین مثالا لمطلبه. این دو خطی که خوندم میدونید کجای جزوه ها هست؟ آخر آخرش تو این دو خط مرحوم شیخ میخواد بررسی مثال دوم بکنه و سوم، دوم سوم بعد مطالعه کنیم. تو مثال دوم و سوم علت طهارت و حلیت رو چی بگیریم؟ عمومات اجتهادی. اگر علت طهارت و حلیت رو عمومات اجتهادی بگیریم، اینجا استصحاب نجاست و حرمت مخصص اون عمومات اجتهادی است به عنوان یه توهم. میخواید بیشتر همش بیارم مطلب هضم بیشتر بشه؟ روی یه مثال پیاده میکنه، اسیر عنبی گذاشتین رو آتیش داره جوش میاد، تا هنوز دو سومش نرفته تبدیل به شیره شد. خلق لکم ما فی الارض جمیعا میگه چیه؟ میگه این شیره حلاله. استصحاب نجاست با حرمت میگه چیه؟ حرامه. اینجا مرحوم بحرالعلوم که فرموده بود استصحاب مخصص عمومات، این توهم به جای، بله همه چیز حلاله به استثنای این شیره، ولی بازم به عنوان یه توهم مقبوله. عبارت اینو میخواد بگه، بله اگر فرض بشود استناد کردن بحرالعلوم، این مال مثال چندمه؟ دوم و سوم. اگر فرض بشود استناد بحرالعلوم در اصالت الهلیت، آقای مربوط به کدوم مثاله؟ مثال دوم و سوم. نظام مراد از هلیت میشه هلیت چی؟ هلیت شیره، ایمانی مثالش، و هلیت بله اسیر عنبی که ذهاب ثلثین تقریبی شده، بله ایمان دوتا مثاله دیگه، خودتون روش کار کنید. اگر فرض بشود که استناد کرده از بحرالعلوم در اصالت الهلیت، تو اون دوتا مثال آخری استناد کرده است در اصالت الهلیت به عموم حل و طیبات، به اینا میگن عموم اجتهادی، احل لکم و طیبات، احل لکم و طیبات، میگه این شیره حلاله، این اسیر عنبی که دو سوم تقریبیش از بین رفته حلاله، و استنادش در اصالت الهلیت به عموم حل و انتفاع به ما فی الارض باشه، حلال از انتفاع بردن با آنچه که در زمین از خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر علت حلیت و طهارت این عمومات اجتهادی باشه، کان جواب لو، می باشد استصحاب حرمت اسیر در دو تا مثال آخر، می باشد استصحاب حرمت اسیر مثالا لمطلبه، مثال می شود برای مطلب بحرالعلوم. رفقا مطلب بحرالعلوم چی بود؟ استصحاب مخصص عموماته، منتها مثالا لمطلبه به عنوان یک چی؟ توهم، ولی حقیقتا مثال نیست. کان استصحاب حرمت اسیر در دو تا مثال اخیر مثال می شود برای مطلب بحرالعلوم، مطلب بحرالعلوم چی بود؟ استصحاب مخصص عمومات دون المثال الاول، نه مثال اول. مرحوم شیخ میخواد مثال اول رو بررسی بکنه، نه مثال اول. لان رفقا من عرض کردم تو مثال اول چی عرض کردم؟ مثال اول شبهه موضوعیت استصحاب نجاست با حرمت حاکم بر اصالت الهلیت، و این جای تخصیص نیست اصلا. بریم سراغ مثال اول، نه مثال اول. لانه من قبیل شکتی موضوع الحکم شرعی لا فی نفسه، به دلیل اینکه مثال اول از قبیل شک در موضوع حکم شرعی است. این بالای اشک فی موضوع الحکم الشرعی رو بخوان خط بکشید بنویسید شبهه موضوعیه. این مثال از قبیل شبهه موضوعی است. میدونید چرا از قبیل شبهه موضوعی؟ ما نمیدونیم دو سومش رفته که بشه چی؟ طاهر و حلال، یا نرفته که بشه حرام و نجس. این پس میشه شک در موضوع حکم شرعی. رفته موضوع میشه برای حلیت و طهارت، نرفته موضوع میشه برای نجاست و حرمت. لأن مثال اول لذت میبره انسان، نفسم بالا نمیاد، بس لذیذه. دیدی موقع که انسان عسل زیاد میخوره این ته گلوش یه چیزی میشه؟ خیلی قشنگ فرموده، منتها به شرط این که مطالب کاملا چی باشه؟ دستبندی باشه. لأنه به دلیل این که مثال اول از قبیل شبهه موضوعیه هست، از قبیل شک در موضوع حکم شرعیه. موضوع که میدونی یعنی چی؟ یعنی رفته نرفته، این میشه موضوع. رفته موضوع است برای حلیت و طهارت، نرفته موضوع برای حرمت و نجاست. لا فی نفسه، نه در خود حکم شرعی. شک ما در خود حکم شرعی نیست، ما یقین داریم به حکم شرعی. رفته باشه حلال است و طاهر، نرفته باشه نجس است و حرام. ففل اول، پس در مثال اول من از خارج چی هست؟ تو مثال اول چی میشه؟ استصاب عدم ذهاب الثلثین حاکم بر اصالت و طهارت و الحلیت. میگه ففل اول، پس در مثال اول یستصحب عنوان الخاص، استصاب میشود عنوان خاص. این بالای عنوان الخاص خط بکشید بنویسید اسیر قبل ذهاب الثلثین. خاص یعنی این، استصحاب بکن اسیر قبل ذهاب الثلثین. بگو اصل اینه که این اسیر هنوز دو سومش از بین نرفته. عنوان خاص یعنی این، استصحاب میشد عنوان خاص. و فسانی، ولی ثانی بنویسید، مثال دوم و سوم. تو مثال دوم و سوم ما استصحاب چی میکنیم؟ دیگه استصحاب عنوان خاص که نمی کنیم، که استصحاب می کنیم حرمت و نجاست. و فسانی، و در مثال ثانی یعنی دوم سوم، و در مثال دوم سوم یستصحب حکمه، ضمیر حکمه رو بزنید به عنوان الخاص، استصحاب میشد حکم اون عنوان خاص رو. فقط حکمش چی بود؟ نجاست و حرمت. تمام. و هو الذی یتوهم کونه مخصصا للعموم دون الاول، همون مطلبی که از خارج براتون گفتم. و هو برزین به ثانی، و این ثانی یعنی مثال دوم سوم، چیزی است که توهم مخصص بودن استثناء توهم بجاییه. بازم گفته توهم، سرش گفتم چرا گفته توهم. و هو به این ثانی الذی، چیزی است که توهم می شود کونه، این که استصحاب مخصص است برای عموم، عموم اجتهادی و فقاهتی. اجتهادی من نمیدونم رفقا درس می گیرن یا نه، عموم یعنی عموم اجتهادی. توهم می شود که استصحاب مخصص عموم اجتهادیه، چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میگه همه چیز حلاله، همه چیز طاهره، بخورید. استصحاب نجاست تو این مثال میگه به استثنای این، تخصیصش میزنه، متا تخصیص میزنه به عنوان یه توهم باز. بله، بحث درش اصالت و طهارت اماره است یا اصل عملیه؟ عقیده مرحوم شیخ اینه که اصل عملی. و هو و ثانی چیزی، این ثانی یعنی مثال دوم سوم، یه خط بخونم بعد اینا چی میفرمه. و هو به این مثال دوم سوم چیزی که خیال می شود که استصحاب مخصص است برای عموم دون الاول، نه مثال اول. مطلب تمام شد. نکته دوم، این نکته دوم دو خطه، انشاءالله بنویسید، حیف اینها. نکته دوم هم اینه، غرض اصلی بحر العلوم از عبارت الاستصحاب المخالف للاصل دلیل شرعی مخصص للعمومات. غرض اصلی بحر العلوم مطلبی است که مسامحه در مسامحه می باشد. پرانتز باز کنید، یه لحظه با من باشید. فعلا سر پرانتز. یه عبارت مرحوم بحر العلوم داشت، الاستصاب المخالف للاصل دلیل شرعی مخصص للعمومات. استصاب مخصص عموماته. مرحوم شیخ میفرماد که غرض اصلی بحر العلوم از این عبارت میدونه چیه؟ غرض اصلیش یه مطلبیه که مسامحه در مسامحه هست. مسامحه در مسامحه یعنی مطلب چند تا مسامحه درشه؟ دوتا. توی این پرانتز میخوام اون دوتا مسامحه رو در بیارن، ولی فعلا چیز نمی نویسید. خوب از خارج که روشن شد، یه خط مسامحه در مسامحه در میاد. حالا غرض اصلی ایشون چیه که مسامحه در مسامحه هست؟ یعنی دوتا مسامحه توشه؟ غرض اصلی ایشون اینه. مرحوم بحر العلوم میخواد بگه ما سه چیز داریم. چند چیز؟ سه چیز. یک، یه عمومات فقاهتی داریم. عمومات فقاهتی چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. یه عمومات فقاهتی. دو، یه دلیل داریم. دلیلش نه، الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا یتنجس و یهرم. این دوتا. سه، یه استصاب و حرمت و نجاست داریم که این حرمت و نجاست از چی استفاده شده بود؟ الاسیر العنبی اذا غلا. درسته؟ حالا من روی مثال پیاده کنم که این دوتا مسامحه بیاد بیرون. الان یه اسیر عنبی گذاشتیم رو آتیش، داره جوش میاد که هنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل به شیره شد. اون عام فقاهتی میگه چی؟ حالا پیاده کن رو همین شیرهه. کدوم شیرهه؟ اسیر عنبی جوش داره میاد، تا هنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل به چی شد؟ شیره. اون عام فقاهتی، ما سه چیز داشتیم دیگه، حالا پیادهش کنیم. عام فقاهتی میگفت چی؟ میگفت کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قذر. این کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قذر میگه این شیره چیه؟ طاهر. بریم سراغ دومی، الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا یتنجس و یهرم میگه چی؟ این خاصه. این الاسیر العنبی نسبت به اون کل شیء لک طاهر چیه؟ خاصه. لذا اونو تخصیص میزنه. کل شیء لک طاهر میگه همه چیز طاهره، این شیره هم طاهر. الاسیر العنبی میگه به استثنای این شیره، این شیره چیه؟ نجسه. رفقا اولین مسامحه در اومد. چرا؟ چون ما گفتیم الاسیر العنبی خاصه، اون کل شیء لک طاهر عامه، این اونو تخصیص میزنه. بابا جون این اونو تخصیص نمیزنه که، این تخصیص مسامحه است، این حاکمه بر اونه. این الاسیر العنبی دلیل اجتهادی کل شیء لک طاهر بفرمایید، این اصل عملیه. این مسامحه اول. حالا شک میکنید که این شیره طاهر یا نجسه؟ این استصاب نجاست و حرمت، این استصاب نکه میاد حکم او دلیل را استمرار میده. کدوم دلیل را؟ الاسیر العنبی. این استصاب میاد حکم او دلیل را استمرار میده، نکه خود اون دلیل میگفت این خاصه نسبت به اون کل شیء لک طاهر. چون این استصاب هم حکم او دلیل را استمرار میده، میگی این استصاب نسبت به کل شیء لک طاهر چیه؟ بگید خاصه. لذا اونو تخصیص میزنه. یعنی کل شیء لک طاهر در این شک میگه بابا این شیء طاهره، استصاب نجاسته میگه به استثنای این نجسه. استصحاب نجاست و حرمت چون داره حکم اون دلیله را استمرار میده، داره میکشونه میاره، نه که خود دلیل نسبت به کل شیء لک طاهر خاص بود. لذا میگه این استصحاب نسبت به کل شیء لک طاهر چیه؟ خاص. اونو تخصیص میزنه. اینم مسامحه دوم. بابا استصحاب که نمیتونه اونو تخصیص بزنه. استصحاب چه رابطه‌ای داره با کل شیء لک طاهر؟ حاکم مخصص نیست که. این شد دوتا مسامحه. عرضم رسیدید یا نه؟ الان این اسیر عنبی شد شیره، شک میکنه که طاهر یا نجسه. هر سه تا دلیل روش بیاده کنید. کل شیء لک طاهر میگه چیه؟ طاهره. او دلیل میگه چیه؟ نجسه. استصحاب چون حکم دلیله را داره میکشونه میاره، نه که دلیل خاص بود نسبت به کل شیء لک طاهر. این استصحاب چون حکم این دلیله را داره میکشونه میاره، میگه این استصحاب نسبت به کل شیء لک طاهر چی خاص، لذا اونو تخصیص میزنه. اون کل شیء لک طاهر میگه همه چیز طاهره، حتی این استصحاب میگه آقا به استثنای این. اینم شد مسامحه دوم. آقا غرض اصلی مرحوم بحرالعلوم اینه، یه مطلبی هست که مسامحه اندر مسامحه هست. حالا تو پرانتز میخواید بنویسید حیفه، بنویسید کل شیء لک طاهر، کل شیء لک طاهر، زیرش بنویسید ام چی؟ فقاهتی یا اجتهادی؟ فقاهتی. فقط چون علم داره دیگه. خب کل شیء لک طاهر، خط فاصله جلوش بذاری. الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا یتنجس و یهرم. زیر این باید چی بنویسیم؟ خاص نسبت به اول. خاص نسبت به اول، دارن نمودار شما رو بار میارم. زیرش میسید خاص نسبت به اول و لذا مخصص اول. این اولین مسامحه. تعبیر دقیق چی بود؟ حاکم. الاسیر العنبی حاکم، دلیل اجتهادیه. خط فاصله بذارید از دوباره بالاها. حالا چند خط فاصله گذاشتید؟ یه دونه. نگاه کنید، کل شیء لک طاهر، خط فاصله، الاسیر العنبی اضافه را، خط فاصله، سه استصحاب نجاست و حرمت. این استصحاب نجاست و حرمت چه کار کرده؟ میاد حکم اون دلیله رو میکشونه میاره. زیر استصحاب نجاست و حرمت باید چی بنویسیم؟ خاص نسبت به اول. اولی چی بود؟ کل شیء لک طاهر خاص نسبت به اول و نظام مخصص اول. اینم مسامحه دوم. مسامحه از این. چرا مسامحه از این رفقا؟ چون بابا این استصحاب، این استصحاب نسبت به کل شیء لک طاهر چیه؟ حاکمه. اینا مسامحه. پرانتز ببندید از دور برگردم. غرض اصلی مرحوم بحرالعلوم از اون عبارت یه مطلبیه که مسامحه اندر مسامحه است، ولی مرحوم شیخ میگه میتونیم توجیهش بکنیم. چجوری توجیهش هم بنویسید حیفه. پرانتز ببندید. ولیکن میتوان، اگه جزوه داده بودیم دیگه راحت بودیم. ولیکن میتوان کلام بحرالعلوم را توجیه کرد به این صورت که بگوییم مرادش از عمومات تو همون عبارته. مرادش از عمومات، عمومات فقاهتی است. و مرادش از مخصصون معنای اصطلاحی تخصیص نیست، بلکه معنایی است که شامل حکومت هم می شود. مخصص یعنی، حالا ما هم یه معنی بگه که شامل حکومت هم بشه، مخصص یعنی استصحاب به عنوان خاص مقدم می شود. بسر یه لحظه اینجا باشید دیگه تمام شد. این عبارت مرحوم بحرالعلوم، الاستصحاب المخالف للاصل مخصص للعمومات، مراد از عمومات رو بگیریم. عمومات چی؟ فقاهتی. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. حالا استصحاب نسبت به عمومات فقاهتی مخصص یا حاکمه؟ حاکمه. پس چرا گفته مخصص؟ یک کاری میکنیم که این مخصصون معنی حکومت رو پیدا بکنه. چجور؟ میگیم بابا ایشون که فرموده استصحاب مخصصه، یعنی به عنوان خاص مقدم میشه. دیگه نگو به عنوان خاص مقدم میشه به عنوان تخصیص، فقط بگو به عنوان خاص مقدم میشه. خب حالا به عنوان خاص مقدم میشه اهم ازی که به عنوان تخصیص مقدم بشه یا به عنوان چی؟ حکومت. رو مثال شیرهه پیاده کنم. این شیرهه کل شیء لک طاهر میگه چی؟ طاهر. استصاب نجاست با حرمت میگه چی؟ نجس است و حرام. این استصاب به عنوان خاص مقدم میشه بر کل شیء لک طاهر. درسته بله، به عنوان خاص مقدم میشه، ولی ما چه رنگی بهش میزنیم این که به عنوان خاص مقدم میشه؟ رنگ رفقا چرا نمیگی؟ حکومت یا تخصیص؟ حکومت. چون اگه تخصیص بزنیم که بازم دوچار مشکل میشیم که، ولی ما مجمل گویی میکنیم. هر موقع خواستید کسی چیزی نفهمه مجمل گویی بکنید. متوجه هستید؟ مرحوم شیخ قشنگ کلام مرحوم بهرالعلوم رو توجیه کرد. بله تخصیص خاص به عنوان خاص مقدم میشه. اینم تمام شد. اینا رو بخونید. آقا سید اگر بالعکس گفته بودی قبول میکردم، بالعکس اگر گفته بودی قبول میکردم، ولی اولی نه. چی خاصه؟ خب خاص باشه. ولی خاص چه موقع عنوان مخصص بودن میگیره؟ زمانی که مقدم میشه به عنوان تخصیص. استصحاب در اینجا نه، دو چیز کاملا دو چیزن، هیچ رفتی به هم ندارد. نفرمایید آقا سید. و یمکن اگه بالعکس فرموده بودی یکم باهاتون چونه میزدن. و یمکن این نکته دومه. و یمکن توجیه و کلامیهی خیلی راحت. الاستصحاب مخصص للعمومات، مراد از عمومات رو چی گرفتیم؟ عمومات فقاهتی. مراد از مخصصون چی گرفتیم؟ این مخصص یعنی به عنوان خاص استصحاب مقدم میشه. خب برای مقدم بشه، ولی به عنوان حکومت مقدم بشه. و یمکن تو شیرهه پیاده کنه، تو شیرهه. و یمکن توجیه و کلامیهی، و ممکن می باشد توجیه کردن کلام بحرالعلوم به ان مراده من العمومات یا عمومات الاصول، به این که مقصود بحرالعلوم از عمومات که گفت استصحاب تخصیص می زند عمومات را. کل حالا از دوره مثال بزنه که عبارت هی پیش نری. کل شیء لک طاهر میگه این شیرهه طاهره، استصحاب میگه این شیرهه نجسه. این استصحاب مخصص کل شیء لک طاهره. مراد بحرالعلوم از عمومات یه عمومات الاصول، یه رو بزنید به مراد. اون مراد عمومات اصول است. میگه به چه علت مرادش از عمومات عمومات اصوله؟ میگه به قرینه کلمه المخالف. نگاه کنید رفقا، بحرالعلوم میگه استصحابی که مخالف با اصله مخصص عموماته. استصحابی که مخالف با اصله یعنی استصحابی که در مقابلش اصله، این استصحاب میگه من مخصص عموماتم، ظاهرش اینه. یعنی من استصحاب مخصص کدوم عموماتم؟ عمومات همین اصل. عرضم رسیدی؟ موقع استصحابی که مخالف با اصله، این استصحاب میگه من مخصص عموماتم، ظاهرش اینه. یعنی من استصحابی که مخالف با این اصلم مخصص عمومات خود این اصلم. ظاهرش کلمه مخالف اینه که مراد از عمومات عمومات اصوله. مراد از عمومات اصول یعنی عمومات چی؟ فقاهی. به قرینه تخصیصی الکلامه بالاستصحاب المخالف. چه قرینه مرادیشون از عمومات عمومات اصوله؟ به قرینه مخصوص کردن بحرالعلوم، مخصوص کرده از کلام را به استصحاب چی؟ مخالف. یه عمومات الاصول. خب حالا مرادش از عمومات شد عمومات اصول. توی کلمه مخصص ما گیر هستیم، چون استصاب که مخصص عمومات اصول نیست که، استصاب حکومت داره بر عمومات اصول، یک کاری میکنه که مخصص نزدیک بشه به حکومت. و مراده به تخصیص للعمومات ما یعم الحکومت، و مقصود بحر العلوم از تخصیص زدن به عمومات ما معناییست که شامل میشد حکومت را. رفقا مخصصون یعنی این، یعنی به عنوان خاص مقدم میشود. استصاب مخصصه یعنی استصاب به عنوان خاص مقدم میشود، اما از که به نحو تخصیص باشه یا حکومت. و مراد بحر العلوم از تخصیص زدن استصاب عمومات را، مرادش ما معنایی که شامل میشد حکومت را. توضیح دادم اون معنی چی چیه، یعنی استصاب به عنوان خاص مقدم. میگیم بابا کلمه تخصیص به این معنا بگیره که خیلی علکیه، میگه در اول برائت خیلی از این علکیه به کار بردیم. یادتون اول برائت بقد یتسامح فی اطلاق تخصیص، صفحه اول برائت، کما ذکرنا، همونطوری که ذکر کردیم ما، مفعولش حذف شده، بنویسید مسامحه بودن اطلاق تخصیص بر این معنا. شما کلمه تخصیص رو اطلاق به این معنا بکنید مسامحه است، ذکر کردیم ما این مسامحه بودن را در اول اصالتون برآمد، توجیه کردیم. و غرض زهو، ضمیر غرض رو بدیم به بحر العلوم، غرض بحر العلوم، ولی غرض نیست اصلی، غرض اصلی بحر العلوم بابا یه چیز دیگه هست، یه چیز دیگه هست که اون چیز دیگه چیه؟ چند تا مسامحه توشه؟ دوتا. غرض اصلی بحر العلوم از این عبارت یه مطلبیه که مسامحه اندر مسامحه است، در عین حال ما توجیهش کردیم. غرضش اینه که مرحوم بحر العلوم میخواد بگه چند چیز در میونه؟ سه چیز. حالا از عبارت بکشیم بیرون، مثال شیرهه تو ذهنتون باشه. و غرضه و غرض بحر العلوم اینه، ان معدل استصحاب فی کل مستصحب، شیره تو ذهنتون باشه، محتوای استصحاب در هر مستصحبی، مستصحب چی بود؟ مستصحب چی بود؟ چرا میفرمایید شیره؟ من کی شیره بودن را استصحاب کردم؟ حرمت و نجاست، حرمت و نجاست، من تو شیره استصحاب و حرمت و نجاست کردم، ولی مستصحب نیست حرمت و نجاست. محتوای استصحاب در هر مستصحب میدونید چیه؟ کار استصحاب، کار استصحاب اینه که میاد و حکم او دلیله رو میکشونه میاره. دلیله چی چی بود؟ نوشتید الاسیر العنوی. محتوای استصحاب در هر مستصحب اجراء و حکم دلیل المستصحب فی صورت شک، اجرا میکند حکم دلیل مستصحب. مستصحب که فهمیده چی شد؟ حرمت و نجاست. دلیل این مستصحب چیه؟ الاسیر العنوی الی آخر. حکم این دلیل چیه؟ همون حرمت و نجاست. خدا رحمتت کنه مرحوم شیخ، این که میگن رسائل بخوانید یعنی اینجور بخوانید. محتوای استصحاب در هر مستصحب، کار استصحاب چیه؟ اجرا میکند حکم دلیل مستصحب را در صورت چی؟ شک. خب این تمام. نه که اون دلیله، دلیل الاسیر العنبی نسبت به کل شیء لکتار، نه که خاص بود، این استصحاب نه که داره حکم اون دلیل را استمرار میده، مجازن میگن این استصحاب نسبت به کل شیء لکتار هم چیه؟ خاص، اونو تخصیص میزنه. این شد دوتا مسامحه در صورت شک، شیره بودن محل شک ماست. فلم ما کان دلیل المستصحب، چون که می باشد دلیل مستصحب، دلیل مستصحب چی بود؟ الاسیر العنوی الاخر، اخص من الاصول، بالای اصول میسید عمومات اصول، کل شئن لک طاهر، چون که دلیل مستصحب اخص از اصول، سمی تقدمه علیها تخصیصا، نامیده می شود تقدم، زمین رو بزن جگر من خنک بکنید، تقدم دلیل، نامیده میشه تقدم دلیل بر اون اصول تخصیص. این اولین مسامحه. اگر الاسیر العنبی مقدم بشه بر کل شیء لکتار، اسمی که تخصیص نیست که، اسم این حکومته. این اولین مسامحه. نامیده میشه تقدم اون دلیل علیها بر اون اصول تخصیص. تقدمش یعنی چی؟ کل شیء لکتار میگه همه چیز طاهره، الاسیر میگه به استثنایی.
بریم سراغ مسامعه دوم. فل استصحاب فی ذلک، استصحاب در این شک، متمم لحکم ذلک الدلیل، اتمام میدهد حکم اون دلیل را. حکمش چی بود؟ حرمت و نجاست. این بابش تفسیره. اتمام میدهد یعنی چی؟ یعنی به مجریه فی زمان لاحق، یعنی اجرا میکند اون حکم را در زمان بعد. چون که اجرا میکنه دیگه تا آخر بیریدا، چون که اجرا میکنه حکم او را، مجازن بهش میگن چی؟ خاصه، نسبت به کل شیء لکتار و تخصیصش میزنه. این میشه مسامعه دو. و اجرا میکند اون حکم را در زمان بعد. نقطه. و کذالک، یک لازم من باشید از خارج توضیح نداد. حالا رفقا بیایید استصحاب را با دلیل اجتهادی مقایسه بکنیم. استصحاب با دلیل اجتهادی، اگر استصحاب با دلیل فقاهتی مقایسه میکردی چند تا مسامحه بود؟ دو تا. حالا اگر استصحاب را با دلیل اجتهادی مقایسه بکنی چند تا مسامحه هست؟ یه دونه. نگاه کنید تو این شیره، تو این شیره دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی چی بود؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. دلیل اجتهادی میگه این شیره چیه؟ حلاله. الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب، میگه این شیره چیه؟ نجس. این دلیل نسبت به خلق لکم ما فی الارض جمیعا خاص هست یا خاص نیست؟ خاص، به عنوان مخصص برش مقدم میشه، مسامه هم نیست، چون هر دو دلیل چیه؟ اجتهادیه. ازم رسیدی چی شد؟ حالا استصحاب، تو این شیره استصحاب نجاست بکنی. این استصحاب چون داره حکم اون مخصص را استمرار میده، حکم الاسیر العنبی را داره استمرار میده، میگن این استصحاب نه که خودش مخصص بود، میگن این استصحاب نسبت به خلق لکم ما فی الارض چیه؟ خاص، لذا اونو تخصیص میزنه. این میشه چی؟ مسامعه. گرفتی چی شد؟ بس میشه یه دونه مسامعه. بیا تو عبارت. و کذالک، دیگه بهتر از این بیان پیدا نکردم. و کذالک، کذالک رو بزنید، اطلاق مخصص بر استصحاب مسامحه است. کجا؟ کذالک الاستصحاب بالنسبه الى العمومات الاجتهادی. رفقا او خط فاصله، او خط فاصله که میگذاشتید اولش نوشید کل شئ لک طاهر، به جای کل شئ لک طاهر میشه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دیگه تا آخر پیش برید. فقط یه دونه مسامحه است. و کذالک الاستصحاب نسبت به عمومات اجتهادیه. مثال شیره یادتون باشه، فانه شأن اذا خرج المستصحب، ولی مستصحب بنویسید. مراد از مستصحب در اینجا مستصحب نیست، مراد از مستصحب در اینجا موضوعه، ولی مستصحب نیست، موضوع. یادتونه در کلام میرزای قمی یک کلمه مستصحب گفتم مراد موضوعه؟ گاهی کلمه مستصحب اطلاق موضوع میشه، مراد از مستصحب در اینجا موضوعه. بنویسید دو چیزن، بالای مستصحب نشین موضوع، خط فاصله اسیر. زمانی که خارج شد اسیر از عموم، یعنی از عموم اجتهادی، عموم اجتهادی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میگه همه چیز حلاله، اسیر عنبی از تحت خلق لکم ما فی الارض جمیعا خارج شد. زمانی که خارج شد اسیر از عموم اجتهادی، به چه واسطه خارج شد؟ به دلیله، به واسطه دلیل این مستصحب، یعنی دلیل اسیر، الاسیر العنب. خیلی خوب، این خلق لکم ما فی الارض جمیعا میگه همه چیز حلاله، الاسیر العنب میگه به استثنای اسیر عنبی. بل مفروض، اینجا استصحاب چیکار میکنه؟ و فرض این است که استصحاب اجرا میکند حکم اون دلیل را در زمان بعد، یعنی استمرار همون حکم دلیله هست. فکأنه ایضا مخصصون، فکأن ضمیر رو بزنید جگر خنک بکنید، فکأن استصحاب ایزن مثل اون دلیل، فکأن استصحاب مثل اون دلیل مخصص است، ولی مخصص بنویسید، یعنی مخصص عام اجتهادی. مخصص است یعنی چی؟ یعنا، نخونید یعنی ها زشته، یعنا مقصود اینه. مخصصت یعنی موجب للخروج عن حکم العام، موجب میشد خارج شدن اسیر را از حکم عام. بازم اطلاق مخصص بر استصحاب میشه اطلاق چی؟ مسامحه ای. چند مسامحه در کار بود؟ تفهم، خوب بفهمید. الامر الهادی عشر هنوز دوازه صاف نشده، مطلب ساده است. نگاه کنید نماز 11 جزءه، مال اختلاف درشه، فرض کنید 11 جزءه، نماز 11 جزءه. الان من نماز میخوام بخونم، سوره نمیتونم بخونم، متعذر برام. قبل از تعذر نماز بر من واجب بود، یعنی اگه میتونستم سوره بخونم نماز بر من چی بود؟ واجب بود. الان سوره نمیتونم بخونم، آیا میتونی استصحاب وجوب بکنیم یا نه؟ بگیم شما قبلا که میتونستی سوره بخونی نماز برات واجب بود، الان که نمیتونی سوره بخونی شک میکنه که نماز برات واجب است، واجب نیست، آیا میشه استصحاب وجوب نماز بشه یا نمیشه؟ عرضم رسیدی چی شد کاملا؟ آیا استصحاب وجوب نماز میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ میگه اگر خواستی بدون توجیه استصحاب بکنی نه نمیشه. چرا نمیشه؟ نگاه کنی یه خط میگه چون وجوبی که قبلا بوده قطعا الان نیست، وجوبی که الان شک داری که هست یا نیست قطعا قبلا نبوده، پس میخوای استصحاب چی بکنید؟ قبل از تعذر، قبل از تعذر یعنی اون زمانی که من میتونستم سوره رو بخونم، امر رفته روی صلات، امر رفته روی صلات، به تبع صلات تمامی اجزای نماز میشه واجب. این اجزا که وجوب پیدا میکنه چه نوع وجوبیه؟ وجوب تبعی، وجوب مقدمی. پس این اجزا قبل از وجوب، وجوب چی داشته؟ تبعی. بعد از تعذر که وجوب تبعی نداره که. چرا وجوب تبعی نداره؟ چون فرض اینه که کل نماز واجب نیست که به تبعش تمامی اجزا بشه وجوب تبعی. پس وجوبی که قبلا بوده وجوب تبعی بوده که الان قطعا نیست. این وجوبی که الان شک داریم که هست یا نیست میشه وجوب نفسی، یعنی اجزا وجوب نفسی پیدا کنه. اینم که قطعا قبلا نبوده، قبلا اجزا چه نوع وجوبی داشته؟ وجوب تبعی. پس ارکان استصحاب مختله. الامر الهادی عشر، امر صاف شد حالا نه دیگه، ما باید کجش بکنیم. الامر الهادی عشر، امر یاد، اینجا دیگه ساده است که ما سریعتر بکنیم. قد اجرا بعضهم، اجرا کردن بعضی از علما الاستصحاب، استصحاب را فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب، در موردی که متعذر باشد بعضی از اجزاء مرکب. تو مثال من اون بعض کدوم بود؟ سوره. فیستصحب وجوب الباقی ممکن، پس استصحاب میشد وجوب بقیه‌ای که ممکنه. رفقا این بقیه‌ای که ممکنه چند جزئه؟ 10 جزء. استصحاب میگه قبلا واجب بود این 10 جزء، حالا استصحاب وجوبش بکنیم. نمیشه بابا، این قبلا 10 جزء چه نوع وجوبی داشته؟ وجوب تبعی. الان یقینا وجوب تبعی نداره، ما شک داریم در این که چه نوع وجوبی داره؟ نفسی. قطعا این 10 جزء قبلا وجوب نفسی نداشت. و هوبه و این استصحاب به ظاهری، نظر به ظاهرش، این که میگه نظر به ظاهرش یعنی با قطع نظر از توجیهات، کما سر رهبی بعض المحققین، همونطوری که تصریح کرد است به این عدم صحت بعضی از محققین، خبر حبه اومد این استصحاب صحیح نیست. چرا؟ نمیخواد زحمت به خودتون بدید حفظ بشید، خیلی راحت. چرا استصحاب صحیح نیست؟ اونی که بوده الان یقینا نیست، اینی که ما الان شک داریم هست یا نیست قبلا قطعا نبوده، تمام شد. لأن ثابت سابقا، آنچه که ثابت بوده سابقا قبل از تعذر بعض الاجزاء، بعض الاجزاء سوره، اونی که ثابت بوده سابقا وجوب این اجزا، کدوم اجزا؟ حاضر اجزا، کدوم اجزا؟ 10 جزء. وجوب این اجزای باقی است تبعا لوجوب الکل و از باب چی؟ مقدمه. آقا این 10 جزء قبل از تعذر وجوب تبعی داشته به تبع کل، و هوا مرتفع اون قطعا، هوا رو بزنید، و این وجوب تبعی مقدمی مرتفع است قطعا. بیم سراغ الان. والذی یراد ثبوتو، والذی این وجوب، وجوبی که قصد شده ثبوت اون وجوب بعد از تعذر بعد، هوا الوجوب النفسی و الاستقلالی و هوا معلوم الانتفاع سابقا، اینم که قطعا قبلا نبوده. و صلی الله علیه.